کسی یا نظر متقن خودش رو اعلام میکنه یا میای به چالش بکشی، معمولا گره میخوره. دلیلش چیه خانم براسو؟ بعد مثلا طرف سری گروه ترک میکنه، ناراحت میشه و اصلا جنجال میشه، به خاطر همین یا پرهیز میشه. همیشه انگار همه یا علمه حرف دارن ولی نمیزنن.
ترس از مخالفت.
ترس از مخالفت؟ آهان، دوست داریم یعنی همیشه تاییدمون کنن.
به هر حال انگیزه ای هست برای اینکه صحبت بکنن. این که
خب الان مثلا مخالفت بشه با من چیکار باید بکنم؟ الان من یه نظری دادم مثلا توی زمینه حالا سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، به خصوص اقتصادی و سیاسی که این روزا بحثش داغ‌تره.
خب الان مثلا ما یه جمع 4 نفره ایم، اگر که هر سه ما با شما مخالف باشیم احتمالاً دیگه شما تا یه حدی کوتاه میایین از ادامه بحث.
هیجانی مخالفت میکنی؟
نه، حتی اگر که شما مثلا شما خودتون رو محق میدونید و سه نفر هم میگن ما داریم حرف درست رو میزنیم،
من در رو باز میکنم میرم. چرا باید ناراحت بشیم؟ البته خب طبیعی هم هست، آدم خوشش نمیاد، آدمی دوست داره که دیگران همراهش باشن، ولی فکر میکنم قشنگتره که یاد بگیریم کنار هم دیگه بحث کنیم بر مدار منطق و اخلاق. یه چایی میخوریم، بعد افطار چایی میچسبه، یه نفسی تازه میکنیم، بخش آخر گفتگومون رو در آلاچیق کوی دانشجو ادامه میدیم. اصلا مخالفت کنیم یا چای بخوریم الان یا نه؟
که ما
همه موافق هم خودشو باید نظر اینجوری بدیم، مثل بعضی از مسئولین نظر میده که همه موافقش باشه. هستیم باهاتون.
بنده گفتم کرسی آزاد فکری رو در دانشگاه‌ها به وجود بیارید. خب شما جوونا چرا به وجود نیاوردید؟
پیشرفت و نوآوری وقتی حاصل میشه که همه بتونن آزادانه فکر کنن، فکرشون رو بیان کنن و فکر دیگران رو نقد کنن، و این یعنی حاکم بودن عقلانیت بر فضای جامعه. پس اگر ما دلسوز کشورمون هستیم، باید برای ایجاد این فرهنگ، یعنی همون فرهنگ آزاد اندیشی، یه اقدام جدی انجام بدیم. خب برای این کار چند قدم لازمه. اول باید خودمون آزاد اندیش باشیم، یعنی اهل مطالعه و فکر کردن باشیم تا بتونیم با دیگران منطقی بحث کنیم. واقعا تحمل شنیدن حرف مخالف رو داشته باشیم و فکر نکنیم هر کسی نظرش مخالف ما بود دشمن ماست.
ببخشید شما میدونین اینجا کجا؟ کوی دانشجو. کوی دانشجو، جایی برای دانشجو. هر یک شنبه شبکه رادیویی جوان. ببخشید شما، هر یک شنبه ساعت 21 شبکه رادیویی جوان. کوی دانشجو.
شب بخیر، شما شنونده کوی دانشجو شبکه جوان هستید. کوی دانشجو آنلاین جوان، نشانی ما در فضای مجازی. اگر دوست داشتید به اونجا سر بزنید، اگر دوست داشتید در برنامه حضور داشته باشید که ما استقبال میکنیم، و میتونید به 3881 در زمان پخش برنامه پیامک بدید. در کوی دانشجو آنلاین جوان هم اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی داشتید یا دوست داشتید در برنامه حضور پیدا بکنید، در فضای پست ها نظراتتون رو بهمون بگید. بخش آخر گفتگومونه در این شب‌های باحال ماه رمضونی. اتفاقا داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی وقتا ممکنه ها توی بحث کردن‌ها جای اندیشه خالی باشه. ما میگیم آزاد اندیشی، پشت سرشه که اون وقت تبدیل میشه به انفعال یا از اون رفتار هیجانی که حالا یا اعتراض باشه یا تعصب باشه. اصلا آقا همینی که من میگم درسته، یعنی چی؟ شما سکوت بفرمایید انشالله. ببین هیچ کدومش واقعا درست نیست. رفتار هیجانی رفتار خالی از منطقه، ولی اندیشیدنه که طبعا کمکمون میکنه. خانم جامعه شناس با انگشت اشاره به اون ور یعنی که بس اونوری ادامه. من همه چیزو میگم، ما در کوی دانشجو صادقیم، اسم خود من صادق. خانم پرستار، نه شما فکر کنید. علی رضا، اندیشیدن آزادانه چطوره؟
ببینید اندیشیدن تو فضای خلا به وجود نمیاد. خب بنابراین شما باید قبل از هر اندیشه یک مبنای فکری داشته باشی، یعنی بگی بر اساس این مبنای فکری من. یه چیز جالبی که مرسوم شده بین دانشجوها، مثلا تو بحث کردن ها میان میگن که نه این فلان اینجور بهمان، یعنی خب مثلا تو نظرت چیه، دیدگاه تو را از چه دیدگاهی داری صحبت میکنی؟ میگه آقا من دین من انسانیته، نمیدونم نظر من اون چیزی که انسانیت. خب انسانیت یه کلمه مبهمیه دیگه، آدم یعنی چی انسانیت؟ هر کی رو ارام صدام میگه من بر اساس انسانیت عمل میکنم. باید ببینیم که تفکر فرد تو چه مبنایی داره شکل میگیره.
تو باید منظورت این نیست که انسانیت مسئله است، منظورت اینه که مبهم حرف نزنیم.
آره، یعنی که بدونی داری راجع به چه نظام اندیشه‌ای صحبت می‌کنی
و بر چه استنادی.
آره مبنا داشته باشه. ببین دانشجوهای ما به قول آقای قرائتی میگفتش که یه بنده خدایی یه مقدار پول خورد ریخته بود تو جیبش، راه که میرفت این سکه ها میخورد به هم دیگه صدا میکرد، این خیال میکرد که مثلا پول داره و از اون طرف نمیتونست چیزی با اینا بخره. حکایت همون اقیانوس نیم میلیمتری است.
بله.
سطحش زیاده، راجع به همه چی اطلاعات داره، ولی تعمق نمیکنه راجع به اون مسئله یا اون موضوعی که داره راجعش بحث میکنه. برای همین اگر دقت کنید بحثا اکثرا مستاقیه. آقا این چرا اونجوریه اونجوری، نمیان مبنایی صحبت کنن. و یکی از عللی که بحث‌های کرسی‌های آزاداندیشی اثرگذار شکل نمیگیره به خاطر همینم هم هست که بحثا مبنایی نیست. یه چیز سطحیه و در حد بحثایی که تو گرده‌های مثلا شما تو تاکسی میشینی چهار نفر هم مسیرن با هم دیگه بحثی را میندازن، در همون حد شده.
بله.
این خیلی بده ها، دانشجو که مثلا میگن آقا مؤذن جامعه است نباید انقدر سطحی بحث کنه. به نظر من خیلی بیشتر از اینا نیاز داریم که قشر دانشجو از حالت قشری بودن در بیاد و یه مقداری عمق پیدا کنه.
خانم پرستار با استناد صحبت میکنین شما معمولا؟ تا حالا شده بحثتون به حاشیه کشیده بشه یا یه دفعه اصلا بگید با بی خیال با حسن؟
ممکنه. خب هر بحثی اگر قرار باشه به نتیجه برسه باید مدیریت هم بشه.
مدیریتش بر چه مبنایی باید باشه؟
ممکنه خود اون اعضا بتونن بحث رو مدیریت کنن و هدایت بکنن توی همون چارچوب بحث ادامه پیدا کنه. یا اینکه یه شخصی مدیر باشه توی اون بحث.
شما توی خونه خانواده اهل بحث کردن هستین؟
خب هم تو همه خانواده ها، یعنی اصلا خانواده به من عضوی از جامعه و جامعه بحث شکل میگیره.
ولی اینکه چطور پیش بره به قول شما مهمه.
درسته. اصلا البته بحث منظور دعوا نیست، یعنی مباحثه و گفتگو، گفتگویی که قراره به نتیجه برسه.
بله بله. خانم جامعه شناس میتونیم الان نظرتون رو بپرسیم؟
بله.
اهل فکرن، صبر میکنن چند دقیقه بعد. خیلی عالیه.
من فکر میکنم که اصلا لزومی هم نداره حتما اون مباحثه به نتیجه برسه.
آهان چه خوب.
آره، یعنی حتی اگر به نتیجه هم نرسه، همین که باعث بشه شما ببینید وقتی وارد یه گفتگوی میشین، من فکر میکنم هر چقدر هم که گارد داشته باشید در برابر شنیدن حرف طرف مقابل، کم کم این گفتگوهای ادامه دار بشه، شما کم کم تاباوریتون بیشتر میشه یا انعطاف پذیرتر میشید به قولی. و این مسئله خب خیلی اثر گذاره توی بلند مدت. بعد شما ببینین، حالا چون فضای دانشگاهی رو مطرح کردید، خب ما باید ببینیم دانشون چطور در واقع تو چه فضایی رشد کرده. خب فضای مدرسه ما چه جور فضاییه؟ ما به دانش آموزامون یاد نمیدیم که فکر بکنن، کاملا مبتنی بر حفظیاته فضای آموزش و پرورش.
خیلی جالبی.
بله، دانش آموز از اون فضا داره وارد یه فضای دیگه میشه، طول میکشه به نظر بنده تا بتونه با این شرایط کنار بیاد و حتی پخته تر بشه.
ولی به قول شما تمرینش هم خوبه، توقع نتیجه نداشته باشیم، تمرین کنیم بحث کردن رو، گفتگو کردن رو. و سوال آخرم اینه، برمیگرده به اول گفتگومون که دور هم جمع شدیم، آزاد گفتگو کردن یعنی چی؟ خانم پرستار شما بگید چرا مثلا من مانتویی با من چادری شاید کمتر بتونم تعامل سازنده گفتگو داشته باشم، گپ داشته باشم؟
من فکر میکنم خیلی هم این شکلی نیست که اگر این طور باشه بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنیه.
آها.
یعنی اون فردی که حاضر نیست تعامل داشته باشه احتمالا یک پیش‌فرض ذهنی داره توی ذهنش
که صرفا من درست میکنم.
اون داره غلط میگه و احتمالاً اون میخواد با من مخالفت بکنه.
همین گاردش باعث میشه که اصلا نگه،
اصلا وارد بحث نشن.
اجازه به نظر تو چه؟
حالا جدای از بحث آزادانه، به نظرم الان ملاکای گفتگو رو نداریم.
تو الان ماشاءالله کوچلواری خوشتیپ، یه دانشجو نشسته رو به روت یا یکی از دوستات هستن، شلوار لیه مثلا از این پاره پاره ها و تیشرت نمیدونم مثلا آنچنانی که هیچ اشکالی هم نیست، تیپ اونه، چطور باید با هم دیگه گفتگو کنید؟ گفتگوی آزاد سالم.
حالا رفقای دانشگاهی میشناسن، خیلی از رفقایی که باهاشون مثلا گفتگو میکنیم، بحث میکنیم و دیگه خلاصه سرشون هم درد میکنه برای حرفا، همین تیپ آدمان. لزومن تفکر مخالف مانع گفتگو نی. اگر به نظر من طرفین یه سری ملاک‌ها رو برای گفتگو بپذیرن، گفتگوی صحیح و سالمی شکل میگیره. مثلا چیا؟ یکی اینکه پیش‌فرض‌های غلط رو بزن کنار، یعنی که آقا من مطلقاً درست میگم یا کسی که دارم باهاش صحبت می‌کنم مطلقاً درست غلط میگه. خب این یه نکته. نکته دوم این که بازم تو بحثمون گفته شد، تاوری داشته باشیم. آقا لزومن قرار نیستش که چیزی که مخالف من هست به معنی تخریب مثلا یه عده، مثلا فکر می‌کنن که اگه من یه حرف مخالفی زدم آه مثلا فلانی با تو بده، مثلا جواب بدی مثلا
فکر می‌کنیم تو بس باید ببریم.
آره
برد و باخت،
این با من بده یا مثلا دشمن من میخواد یه حرفی بزنه، نه اینجوری نیم. بعد یه نکته دیگه هم وجود داره، این که باید خیلی به نظر من بهش توجه کنیم، اینه که یه موقع هم میخوایم که ببینیم آقا مشکل کجاست. مثلا سر یه مسئله داریم صحبت میکنیم که ببینیم مشکل این بحث چیه.
بله.
من میگم مشکلش ایه، مثلا اون میگه مشکلش بیه،
این همون میشه منطق دیگه. آره. ای و بی میشه منطق، یا به قول خودم الف و ب.
آره الف و ب. اگه مثلا ما بخوایم ببینیم واقعا مشکل چیه، خب حالا ممکن بود واقعا مشکل بی باشه، من اشتباه بگم ای.
بله بله
بپذیرم.
آره. شما تاباوری داشتید.
اما یه موقع هستش نه، هدف من اینه که آقا فلانی دوباره اومد تو گروه شروع کرد حرف زدن، بیام مثلا تخریبش کنم، هرچی شد اینا. حالا خیلی جالبه، ما یه سری گروه ها هستیم، تا یه خبری میشه اینا خبر منفی، سری خبر رو فوروارد میکنن تو گروه، منم زیرش منشن میکنم آی فلانی مثلا بیا تحویل بگیر. یه بحث این مدلی،
فوروارد های بازم بعضن خالی از فکر.
دقیقاً دیگه.
هیجانی. خانم جامعه شناس، ما در خدمت شما هستیم. میتونیم آزاد صحبت کنیم و آزاد صحبت کردنه یعنی چی؟ من مثال بزنم راحت تر بشه برای شما. شما چای دارین، یه خانمی تیپ ظاهریش خیلی متفاوته با شما، میتونید با هم دیگه راحت حرف بزنید، آزاد حرف بزنید، اون خانم راحت عقایدشو بگی، شما راحت عقایدتو بگی، آزادانه گفتگو کنید.
اگر میخوام در صورت خودم بگم بعد بله، این اتفاق میفته، ولی
همون در رابطه با خودم
اجازه داده نمیشه از توسط اطراف. آها. که مثلا این بحث شکل، حتی میبینید شما طرف مقابل هم تمایل داره به اینکه یه گفتگوی به این شکل صورت بگیره، این گفتگوی صورت میگیره و حالا همون چیزی که ابتدای بحث اشاره کردم، اطراف میگن که خب بابا شما مثلا نظرت برای خودت محترم
باشه، همون احترام صرف.
آره تموم بکنید، اصلا چه بحثی شروع کردی؟
این چه بحثی است که اصل مسئله است؟ اصلا چه بحثیه که ما یه ساعت تو کوی دانشجو چه بحثی هستن داریم چهار نفری نشستیم داریم راجع بهش صحبت میکنیم؟
چه اهمیتی داره؟
چه اهمیتی داره؟ اهمیت داره؟
قطعا اهمیت داره. یعنی میگم اگه این گفتگوه نباشه که اصلا افکار ما رشد نمیکنه.
و فکر میکنم در یک جامعه، حرفمو نقد کنید به عنوان جنبندی بحثمون، در یک جامعه هر چقدر گفتگوی سازنده وجود داشته باشه تنش کمتر میشه. یعنی حتی توی تصادف کوچیک ببینید، الان خیلی بهتر شدیم نسبت به مثلا 10 سال پیش. یادتونه تصادف میشد تو بعضی از موارد، نمیگم اغلب موارد، قفرمون بود که حرف اولو میزد و زور فیزیکی بیشتر. ولی الان من خیلی وقتا میبینم که وقتی که تصادف میشه پیاده میشن دو طرف، حالا طبیعتا آدم ناراحت میشه، ولی خب صحبت کنیم چی شد، ای وای من حواسم نبود، باشه پلیس بیاد، قانون حرف بزنه، منطق حرف بزنه. ها خانم پرستاریانا،
گفتگوی سازنده به شرطی که باشه.
بله بله، منظورم
کننده بحث، بعضا ممکن اصلا هدفش تخریب باشه.
بله اینم هست، به قول شما هدفش ممکنه کلا این باشه که اصلا تو چی میگی.
در واقع یه جمعی دارن میشنوند، شنوندن و مخاطبن و اون میخواد پیامش رو القا بکنه که فلان بحث حق با منه و حاضر به شنیدن جواب هم نیست. و همون بحثی که خانم اسداللهی گفتن، بقیه هم اجازه نمیدن که بحث ادامه پیدا بکنه، یه بحث سازنده بشه، یا با تخریب شروع میشه و با هم تخریب هم بی نتیجه میمونه.
بله، سعی کردیم توی این دوره همیمون کنار هم دیگه راجع به آزاد اندیشیدن و آزاد گفتن صحبت بکنیم. بس چطور بود؟
خوب بود خدا رو شکر.
خانم پرستار؟
الحمدلله
خوب بود. خانم جانشان؟
خدا رو شکر خوب بود.
و فکر میکنم، نمیدونم، هدف ما حداقل در کوی دانشجو اینه که بحث‌های رو مطرح بکنیم و یاد بگیریم کنار هم دیگه گفتگو کردن رو. من به عنوان کوچیک شما و دوستان شنونده که سرور ما هستن متشکرم که امشب هم با همون بودید. ایشالله که کمک کنیم هم دیگه، ایشالله که کمک بکنیم به هم دیگه بتونیم جامعه قشنگتری رو خودمون بسازیم. هیچ کس از بیرون این مرزها نمیتونه به داد ما برسه جز خودمون که یک خانواده ایم به نام خانواده ایران اسلامی قشنگمون. در اپلیکیشن ایران صدام، در برنامه کاربردی ایران صدام میتونید در کنارمون باشید، ایران صدا دات ای آر بشنویدمون به صورت زنده و مستقیم و بعدها آرشیو برنامه رو. کوی دانشجو آنلاین جوان هم نشانی ما در فضای مجازی است. آقای علیرضا خیلی متشکرم ازت.
ممنونم از دعوت.
خانم پرسا خیلی ممنونم. میگم خانم پرسا برای اینکه اسم خیلی ارزشمندیه. خانم جامعه شناس خیلی متشکرم. زنده باشین. همگی شب خوبی داشته باشین. با خدا.
موهای هدف تو شونه بزن، بلاک من میتونم و به در به خونه بزن، مسیر رو با چراغ ایلیا جلو برو تا تیرگی های مسیرت کشته بشن. زلت آشکار پس نترس ترس، ضعیف در این ارتش تو قلب منطقه است. اگه صورت سال و پاک کنی میبازی بدون قهرمان اونه که به یه حل مسئله است. مثل هادی فتح میکنی هدف و دست خالی میکنی، پرواز هرچند نداری پر و بالی، سختی ها رو میبینیم رنگی مثل تار قالی. ما هنوز تو مزرعه زندگیمون نونه حالی. یه روز میاد که میوه میشن شکوفه ها، بیدار شو خورشید من که وقت طلوعه ها، وقت و بی وقت رو قلبت کم خورون نزار، یه خورشید شو زمین و از گذفته را دردی بی درمان رسد، گاهی به درمان سب کن، کار بی سامان شود سامان. قم خون پشت هر قم شادی بین افت بنگر کاسمان، ابر گریان دارد آخون شید خندان. قم خون
اصل 132،
اصل 140،
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 119 همه قانون اساسی. انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
قانون اساسی میثاق ملی.
زیر صفر.
گروه سیاسی شبکه رادیویی جوان.
اقدام ایران در غنی‌سازی 60% اورانیوم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت و با تحلیل و گمانه‌زنی‌های مختلفی همراه بود. زیر صفر در مدت 10 دقیقه نگاهی خواهد داشت به اهم این بازتاب‌ها. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. به رغم همه تلاش‌هایی که برای عادی انگاری و سیاسی سازی اقدام راهبردی هسته‌ای ایران از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به غرب انجام شد، اما این رسانه‌ها که زمانی به تردید افکنی در توانمندی هسته‌ای ایران می‌پرداختند، با انجام غنی‌سازی 60% در چرخشی 180 درجه به توان بالای ایران در به گردش درآوردن چرخه تولید هسته‌ای اذعان کردند. کارشناس شبکه ایران اینترنشنال:
اقدام عملی است واقعا فناوری غنی‌سازی 5% با 20% با 60% و 90% هیچ فرقی نمی‌کنه و تبدیل اورانیوم گاز 20% غنی شده به فلز اورانیوم برای سوخت یا 90% برای ساختن بمب هم باز فرقی نمی‌کنه. از نظر فناوری اینها همه یکیه، بنابراین عملی است.
بیشک علاوه بر توان درونزای ایران در غنی‌سازی هسته‌ای در هر مقیاسی که لازم و مورد نیاز باشد، نمیتوان تأثیر تعیین کننده اقدام راهبردی ایران در غنی‌سازی 60% هسته‌ای را بر حوزه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری غرب نادیده گرفت. کارشناس بی بی سی با اشاره به این موضوع میگوید:
من فکر میکنم که این بیشتر تابع است از جهت‌گیری دولت بایدن، چون میخواد سیاستاش رو متمایز کنه از سیاستهای ترامپ و پذیرفته که سیاست فشار حد اکثرش شکست خورده. بنابراین با یه سری زیگزاگ ها و فراز نشیب ها بازگشت به برجام کم و بیش به نظر من میاد که احتمالش خیلی بیشتره و این 60% کردن هم مثل همون قرارداد ایران چین کمک میکنه به اینکه آمریکا و غرب رو سوق بده به سمت اینکه تحریم ها رو بردارن و برگردن به برجام بدون اینکه دلش بخوان بهانه گیری بکنن.
عزیز یورونیوز،
صفحه 2 آخر هفته خوش آمدید.
و این چشم‌انداز بامدادی است. در
صدای آمریکا 365 است و اینک
شب صفحه آخر اختصاص دارد به صدود.
در شرایطی که مخالفان برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در تقسیم کاری اعلام نشده با اقدام خرابکارانه گمان می‌کردند می‌توانند در روند فعالیت هسته‌ای ایران خللی وارد کنند، غنی‌سازی 60% در کمترین زمان ممکن نشان داد که صحنه بازی آنچنان که تصور می‌کنند در اختیار آنها نیست و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان متخصصان هسته‌ای‌اش می‌تواند محاسبات آنها را در کمترین زمان ممکن به هم بزند. شبکه بی بی سی
نشون داد نوعی تقسیم کار میان آمریکا و اسرائیل وجود داشته بدین گونه که فشارهای تحریمی و اقتصادی و سیاسی از جانب آمریکا اعمال می‌شده و همین مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی از خروج از برجام بر عهده اسرائیل گذاشته شده تا با کارهای خرابکارانه جلوی فعالیت عملی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بگیره.
تلاش رسانه‌های غربی در ایران هراسی و القاء رویکرد نظامی برنامه غنی‌سازی 60% کشورمان که روشی شناخته شده از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی است، نشان داد که آنها در موضعی انفعالی بار دیگر با جفسازی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به دنبال ایجاد مانع پیش روی پیشرفت روزافزون آن هستند. اما همان گونه که مشاهده کردیم در این زمینه نیز نتوانستند توفیقی به دست آورند. بشنوید از کارشناس شبکه ایران اینترنشنال در این زمینه.
عملا غنی‌سازی 60% دیگه هیچ ربطی به تحقیقات پژوهشی هسته‌ای ایران نمیتونه داشته باشه. اگر که شما حجم غنی‌سازی رو در این حد بالا ببری معمولا به یک هدف هست و اونم هدف در واقع تسلیحی کردن و نظامی کردن این پروژه های هسته‌ای است.
از نکات قابل توجه دیگری که در بررسی کنش‌ها و واکنش‌ها در جریان اعلام غنی‌سازی 60% ایران قابل استنباط است، احساس شگفتی و غافلگیری غیر قابل تصور رسانه‌های همسو با محافل آمریکایی و غربی است که آنها را در عمل مات و مبهوت از عملکرد ایران ساخته، به گونه ای که اقدام خرابکارانه آنها از یک سو و اقدام راهبردی ایران در ارتقاء سطح غنی‌سازی، آن هم در زمانی سری و غیر قابل تصور، از شکست پروژه خرابکارانه آنها در روند غنی‌سازی هسته‌ای ایران پرده برداشت. بشنوید از صدای چند رسانه فارسی زبان غربی در این زمینه.
آمریکا، اروپا واکنش‌های تندی داشتند درباره همین غنی‌سازی 60% از طرف ایران.
اگر اهرم فشار نطنز رو از دست داده، میخواد ظاهراً یه اهرم دیگه‌ای داشته باشه که بتونه با اون بر سر میز مذاکره بره. اگر اون اتفاق بیفته، عملاً کار اسرائیل بی نتیجه میشه گفت مونده، برای اینکه یعنی همون چیزی شده که آقای ظریف میگه ما حالا دوباره یک چیز دیگه، یه برگ دیگه ای رو کردیم.
با توجه به اعلام غنی‌سازی 60% از طرف جمهوری اسلامی، فکر میکنید که امید خودشون رو از دست دادن به بازگشت برجام و نتیجه بخش بودن مذاکرات؟
از یک سو ما میشنویم که بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور با انفجاری که در نطنز صورت گرفته از بین رفته، از سوی دیگه ایران خبر آغاز غنی‌سازی 60% رو اعلام کرده. معنای غنی‌سازی 60% چی هست؟
اقدام فعال و بدور از محاسبات ایران در انجام غنی‌سازی 60% در حالی که طرف‌های اروپایی و آمریکایی با موانع سیاسی و تحریمی خود گمان می‌کردند ایران در سر میز مذاکره ناگزیر به پذیرش منویات سیاسی آنها خواهد بود، نشان داد که ایران با فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه خود نه تنها تن به خواست غیرقانونی آنها در توقف برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش نخواهد داد، بلکه به مراتب غیرقابل بازگشتی از توان علمی و فناورانه هسته‌ای رسیده که برای تأمین نیازهای علمی، پزشکی و صنعتی‌اش هرگاه اراده کند در هر سطحی به غنی‌سازی دست خواهد زد. بشنوید از آن کارشناس شبکه ایران اینترنشنال به این موضوع را.
وقتی که ایران میگه ما میخوایم غنی‌سازی 60% بکنیم، از دو لحاظ این رو باید بررسی کرد. یکی اینکه آیا توانایی تکنیکی یک چنین کار رو دارن یا صرفا یک ادعایی هست که در این برهه از زمان میکنن. دوم بعد سیاسی مسئله است که شما حتی اگر توانایی تکنولوژی این کار رو هم داشته باشین، خب همه میدونیم که غنی‌سازی 60% چیزی نیست که بتونه در قاموس برجام بگنجه، یعنی حتی کشورهای مثل روسیه و چین هم نمیتونن با این نظر همراه باشن. بنابراین یا ایران باید مذاکرات رو جدی بگیره یا به طرف خواست 60% بشه، هر دو رو با هم نمیشه داشت. من انتظارم این است که روند مذاکرات جدی‌تر باشه، چون ببینید امریکا هم نمیخواد، به نفعش هم نیست که ایران بخواد به یک سری اقدامات تهاجمی در قبال حمله اسرائیل دست بزنه و اون وقت تمام روند مذاکرات برجام مورد خطر قرار بگیره.
علاوه بر این، به رغم جفت‌سازی‌های اولیه محافل غربی در پی اقدام خرابکارانه در بخش برق‌رسانی سایت نطنز، با فعال شدن ماشین غنی‌سازی 60% ایران شاهد تغییر در جهتگیری تحلیلی محافل رسانه‌ای و کارشناسی غربی هستیم، تا جایی که آنها نمی‌توانند از دست برتر ایران در این مناقشه سخنی نگویند. بشنوید از کارشناس بی بی سی.
بله، اینکه آیا واقعا ایران دست بالا رو بعد از این حملات به دست میاره در مذاکرات در وین یا خیر، به نظر من بسته به نوع پاسخ ایران هست و شدت پاسخ ایران. تا به حال چیزی که اتفاق افتاده، پاسخ ایران به نوعی حساب شده و محتاطانه بوده و به نظر نمیاد که ایران واقعا جایگاهش تضعیف شده باشه در مذاکرات. تعویض سانتریفیوژهای جدیدتر قرار هست جایگزین این سانتریفیوژهای قدیمی بشه، افزایش درصد غنی‌سازی که برحال و در کنارش کاهش تعهدات هستی به نوعی توجیه پذیر هست با این اتفاقی که مجدد در نطنز افتاده. من فکر نمی کنم واقعا باعث تضعیف جایگاه ایران شده باشه، هرچند که باعث سخت‌تر شدن روند مذاکرات خواهد شد.
در چنین شرایطی غربی ها و صهیونیست ها نه تنها از اقدام تخریبی خود در روند فعالیت هسته‌ای ایران نتیجه نگرفتند، بلکه برخلاف میل باطنی خود با غنی‌سازی 60% ایران با جنبه های بسیار قوی تر و غیر قابل انتظاری از کشورمان مواجه شدند، تا همه سناریوهای خود را در محدودسازی بیشتر سیاسی و فنی کشورمان شکست خورده ببینند.